کتاب از پاریس تا پاریس، تألیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی، انتشارات خرم، چاپ هفتم سال 1378، مشتمل بر 572 صفحه، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ بهمن ماه 1384، گوینده ملاحت طلایی، تکثیر کننده زیبا مرادی، با بررسی فرهاد صبوری فر. صفحه 5، فهرست. مقدمه چاپ هفتم صفحه 13، بر چاپ چهارم صفحه 14، درآمد چاپ سوم صفحه 15، مقدمه چاپ دوم صفحه 16، هفت شهر، هفت جوش، هفت رنگ صفحه 17. 1. در کنار فرات، سفرنامه عراق صفحه 25، ژنرال زمستان، آهنگ، بیستون، دیاله، دجله، پول خورد، جلالا، بردار و بخور، کازمین، کیک جمهوری و پارک خیام، تأثیر محتشم، طفلان مسلم، حسینیه، بهار کربلا، بنای حرم، پناهگاه دام و دد، سطوت نادری، با حراس یا بی حراس، آینه کاری، وادی و سلام، مزاربان تاریخ، معدل و عارف، حنابندان، خانه حضرت امیر، دارال اماره، جانن، ها، معانن، نه، بولوار کوفه، جغرافی سعدی، آهوی اسیر، معبد زنان، دختر حوا و پسر آدم، بهار عشق، اجر دنیا و خیر آخرت، پنجاب عراق، زن و نخل، سامرا، سادیسم، طلا در گنبد، شعر صغیر، سردابی صاحب، کشوان، عرب و اسرائیل، بغداد و کرمان، چاه در رودخانه، طاق کسرا و سیاه چادر، موزه ها، دانشکده زبان، میدان بزرگ، عربی حرف زدن عجم، جمهوری مادام العمر، حقیقت برهنه است، فرمایشی به زبان ترکی، دستی از دور بر آتش، رستم دستان، پل زهاب، مادها. سیاهی عمر، شعر صفحه 101. 2. جشن هنر، سفرنامه شیراز صفحه 103. خود گریز، شعر صفحه 119. 3. در خاک پاک، سفرنامه پاکستان صفحه 121. راه آهن، رشته حیات، برق در خرمن، کشور دوپاره، میزبانها، دانشگاه بزرگ، لباس رسمی، گوشت کیلوی 4 تومان، بنکدار، بهار در زمستان، فارسی در پاکستان، مزار قائد اعظم، کراچی امیدوار، بیگانگان فارسی خان، آرشیو دانشگاه، میکروفیلم ها، گویچه شیشه ای، فارسی در لاهور، مهربانی خوشدامن، محمد اقبال، بانوی کرمانی، پیر مجله محله، چند سطر تاریخ، شاهی قلعه، پلو دادا گنج بخش، حجره استادی، کتب خطی، مهار در بینی، ایاز و محمود، باغ شالیمار، اسب راجه، زندان مسعود، پایتخت نورسیده، سخنرانی به فارسی، برگ‌های لاله، بحثی در باب تاریخ و گاه شماری، فارابی پشتو، یادی از بخاری، قلعه پیشاور، باستانی پاکستانی، عارف پیشاوری، چینی در پیشاور، ادیب پیشاوری، اینوری یا آنوری، هفت جوش، هفت رنگ، خیبر کجاست، کوشانیان، قطار اسیران، صدایران اسلحه، حکومت ژنرال ها، چماق نقره، در راه افغانستان، راه ترانزیت، راه شیوه، بازی چپاراست. قوقای سفید و سیاه شعر صفحه 246، اعجاز شعر صفحه 247. چهار شهر تبریز است و کوی گلستان، سفرنامه تبریز صفحه 249. مناظره گل مصنوعی و طبیعی شعر صفحه 260. پنج پرده هایی از میان پرده، سفرنامه رومانی صفحه 263. میان پرده، دریا گدار، دیدنی نشنیدنی، داس و چکش به جای داس و بیل، آدم قلعه، قوم و خیش ها، آرشیب لازم است، مصحفی در میان، تبرزین و کشکول، احسن الخالقین، فرستاده یا سفیر، وضع مالی، دکترای افتخاری، شب نشینی، یادی از روستا، معدن مس پاریز، خانه پلاس، سمسام و قالیباف، قالیبافی، پناه به خدا، مسجد مسلمانان، شعر عربی بر کلیسا، روزه ترکی، افندی نویسنده، همسر شاعر، شرابخانه معرفت، ولایت انگورخیز، برخاست ها، دید زن، زنان معلمه، راه ده زنگو، پول چگونه است، زیر ساز اجتماع، اقتصاد یزدی، شرق شناسی، کشتزار سوسیالیسم، استعمار متحرک، درآمد سرانه، منقل پلو، بلای همسایگی، حساب اسلحه فروشی، تیر خور، هدف یا وسیله، قنچه دهان من بیا، کاخ بزرگان، شب گریز، جامعه بی طبقه، اقتصاد و ابو مسلم، گره زدن ماده با معنا، کعبه یا خدای کعبه، شاخ شکسته در خاک مازندران، فریاد جمع، عرفان و سوسیالیسم، بقای نوع از ژنو تا پاریز، تاریخ و پزشکی، پنج من حلیم، شمشیر قهر خداوندی، فرار آزادگان، کوچه آشتی کنن، بلال مؤذن، تجرد عنقا، کاروان شعر، یاد استاد، خوشا و چون. مرگ بهرنگی شعر صفحه 426، لاله‌زار شعر صفحه 428. شش هزاره بیهقی، سفرنامه مشهد صفحه 431. هفت از پاریز تا پاریس، سفرنامه اروپا صفحه 443. چه چیزها ترقی کرده؟ بانک و اعتبار، حکومت سرهنگ ها، قضای هوایی، پاسبان در اروپا، یاد خاک پاک، رفیق راه، تاریخچه وین، زبان رسمی ببین و برو، برج‌های شهرها، عدل خدایی، رومی روم، یاد ویکتور هوگو، نخستین درس تهران، 100 درجه اختلاف، پیش از رود، رود بند، شوخی با پزشکان، الله و شافی، عبای طبیبان، اعترافات یک طبیب، طبیعت مادر طب، بیمه استاد، آزمایشگاه تاریخ، اروپا و زمستان، دنیا دست کیست؟ زندان شیون، شبنشینی زندانیان، قبر هدایت، تقویم سفر اروپا، تفت لحاف، تنها فضیلت، کار بیکاری، معنویات در تمدن غرب، جهانی در گوشه ای. اشتهای شاعر شعر صفحه 519، بم خزان شعر صفحه 520. هشت کنگره در آکسفورد، کنگره صفحه 521. برای که صفحه 543. نام یاب صفحه 545. صفحه 10 فهرست تصاویر، نقشه شهرهای در مسیر نگارنده صفحه 22 و 23. شعر سرمد صفحه 43. وقفنامه نهر نجف صفحه 47. نامه راشد صفحه 57. شیر بابل صفحه 60. نقش برجسته آجرها صفحه 62. گنبد سامرا صفحه 75. طاق کسرا صفحه 84. تاجگذاری ملک فیصل صفحه 89. آناتول فرانس صفحه 91. مهمانداران هواپیمایی صفحه 95. در سفر شیراز صفحه 107، در موزه کراچی صفحه 129، شاهی قلعه صفحه 139، مزار حجویری صفحه 157، کاشی مسجد وزیرخان صفحه 161، جمع ازداد صفحه 163، دورنمای شالیمار صفحه 175، علی مردان خان صفحه 177، گنج علی خان صفحه 179، مسجد مهابت خان صفحه 209، قبر جهانگیر صفحه 211، یک پشتو صفحه 234، مزار اقبال صفحه 245، اعضای کنگره در شیراز صفحه 248، نقشه رومانی صفحه 262، قدم نورسیده مبارک صفحه 265، موزه کنستانتزا صفحه 273، کشکول و تبرزین صفحه 287، سنگ قبر نظامی صفحه 299، خبر کوثر کویر صفحه 303، مرد متفکر صفحه 308، زن باردار صفحه 309، کلیسای چوبی رومانی صفحه 313، حجاری فوندی دامنل صفحه 315، تاکستان های انگور صفحه 337، انقلاب دوم رومانی صفحه 392، همزیستی مسالمت‌آمیز صفحه 423، در میان معلمان و دانش آموزان صفحه 427، مطب دکتر اینجا صفحه 475، سنگ قبر اسلامبول صفحه 487، حصار شیون صفحه 495، هدایت و بوفکور صفحه 499، بر سر قبر مهندس رضوی صفحه 501، شهر نیس صفحه 509، یادگار ژنو صفحه 517، یادگار ترموپیل صفحه 542، صفحه 16، مقدمه چاپ دوم. درازا سفرا که ما ایم و کوتاها سفرا که ما ایم، چند همی گردم از پس خیش. ابوالحسن خرخانی. خوشنودم که چاپ دوم از پاریس تا پاریس به لطف مؤسسه امیر کبیر اینک در دسترس شماست. عجب آنکه وقتی کتاب را بازخوانی می‌کردم با اینکه 5 سال از تحریر اول آن گذشته، اما همه مطالب آن هنوز از حالت حقیقت و واقعیت خارج نشده است. گویی دنیا با همه دگرگونی‌هایش باز هم همان است که بود و همان نیز خواهد بود. ما بی خود خود را به تحولات دلخوش می‌کنیم. ناله پنداشت که در سینه ما جا تنگ است، رفت و برگشت سراسیمه که دنیا تنگ است. شیخ حسین شهرت. این مجموعه چند سفرنامه است و شرح کوتاهی از سفرها که خود مقدمه سفر بزرگ هستند. سفر درون، آن سفر که در بابان گفتند صاحب دلان همیشه سفر در وطن کنند. باز به قول شیخ ابوالحسن خرقانی، خداوند مرا سفری در پیش نهاد که در آن سفر بیابانها و کوها بگذاشتم و تلها و رودها و شیب و فرازها و بیم و امیدها و کشتیها و دریاها، از ناخن و موی تا انگشت پای همه را بگذاشتم. باستانی پاریزی، خرداد ماه 1355. صفحه 17، 7 شهر، 7 جوش، 7 رنگ. عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت، تاریخ زندگی همه در درد سر گذشت. گویند این که عمر سفر کوته هست و من دیدم که عمر من ز سفر زودتر گذشت. عارف. مقدمه چاپ اولیه. روزگار من بیشتر در سفرها طی شد، سفرهایی که نخستین آن سالها پیش 1316 شمسی 1937 میلادی از کوهستان پاریس شروع شد و آن برای تحصیل در کلاس ششم ابتدایی در سیرجان بود و آخرین آن زیارتی بود که خدا طلبید و در کنار حجرالاسود وزیر ناودان طلا فرصت راز و نیاز فراهم آمد. بهمن 1351 شمسی 1972 میلادی. هنوز دعای سفری که پدرم در نخستین سفر به گوشم خواند به همان شیوایی و رسایی در گوشم تنین افکنه است که بانک های بلند الله اکبر از فراز مناره های اعجاب انگیز حرم کعبه و مسجد مدینه پرده های گوش را نوازش می دهد. توضیح حاشیه: پدرم این آیه را خواند: ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، آیه 7 سوره قصص. ادامه متن: ساده ترین سفر من همان سفر پاریس به سیرجان بود که خورجینی پر از نان خشکه و یک پوست پنیر و یک شکم به قرمه و مقداری جوز قند و مغزو و کشک خلال بر پشت چارپا نهادیم و رخت خواب را بران پوشیدیم و با بند تملک آن را محکم بستیم و بران نشستیم و 10 فرسنگ راه بین پاریس و سیرجان را یک شبه تر کردیم. شاید اعجاب انگیزترین آن نیز سفر اخیر آکسفورد بود که قسمتی از آن با هواپیمای جامبو جت پان امریکن صورت گرفت و آن نیز در شب بود، در حالی که مرکب ما به اندازه یک شهر نورافکن داشت و بوفه های متعدد برای پذیرایی آماده بود و از فراز هر مملکتی که می گذشت به عادت و رسوم همان مملکت از مسافر پذیرایی می کرد. و سالن چنان مجهز و آراسته بود که حتی در اواخر شب مسافران فیلم سینمایی تماشا می کردند. این هواپیما با 8 ردیف صندلی و 40-50 متر طول حدود 400 مسافر می گرفت و از 3 طبقه تشکیل شده بود که طبقه وسط اختصاص به مسافر داشت و طبقه پایین اختصاص به بار، یعنی چمدان‌های مسافران که خود از 400 تجاوز می کرد. و طبقه سوم هم بار بود، منتها بار آمریکایی مختص مسافران مرد پولدار خوشگذران و زنان زیبا یا پولدار جفت جوی. و با این وضع این هواپیمای جامبو جت هنگام پرواز با آن تفصیلات درست به یک کاروانسرای شاه عباسی می‌ماند که بال درآورده بود و در آسمان اوج می‌گرفت. این 35 سال فاصله بین این دو سفر برای من در حکم پا گذاشتن از عالم قرون وسطا به روزگار اتم است. چه نوشتن را از پای لاله و پیکسوس شروع کردم و در روشنایی برق ادامه دادم. نمی دانم در کدام مجله خواندم که روانشناسی گفته بود بعضی مردم شهرهای عالم را پس از آن که از آنها دور شدند یا در عالم خیال با آن که هرگز آنها را ندیده اند به یک رنگ خاص تصور و تجسم می کنند. چنان که مثلا آدمی از آمستردام یک دورنمای سرخ رنگ و از نیس یک رؤیای سبز رنگ و از کوپنهاگ یک تجسم سفید رنگ در کمون خاطر خود خواهد داشت و تصور میکند که لاس پالماس باید ته رنگ آبی داشته باشند. این حرف آن روانشناس که گویا بعضی مهندسین ساختمان نیز آن را تایید کردند، اگر در مورد همه شهرها صادق نباشد، در باب لقب بعضی شهرهای شرقی صادق است. چنان که بروجرد را شهر سبز حضرت سلیمان لقب داده بودند. به نقل از سرگذشت مسعودی ذل السلطان صفحه 272. سمرقند یعنی شهر کش را شهر سبز هم نوشتند. و لقب کازرون فارس نیز از قدیم شهر سبز بوده است و به قول فرصت چون در فصل بهار که صحرا و دشتان همه با تراوت و خضرت است از این جهت آن را شهر سبز نیز گویند. توضیح حاشیه: تقویم تاریخ محمد جواد بهروزی صفحه 427. شکرهای سمرقند از خط خش سواد شهر سبز آورده در کش. آثارالعجم در آثار رضا آن را شهر سبز حضرت سلیمان گفتند. ادامه متن: تازه اگر این حرف راه را هم صادق ندانیم، از یک جهت میتوان شهرهای عالم را 7 رنگ و 7 جوش نامید. از جهت آنکه هزاران هزار آدمی زاد با طبایع گوناگون و حالات مختلف در این شهرها پراکنده اند که هیچ آدمی با آدمی دیگر همسنگ و همتراز نیست. 7 شهر 7 جوش 7 رنگ از دیار سند تا شهر فرنگ. دنیا آنقدر بزرگ و آدمیزاده آنقدر گونه‌گونه است که همه رنگ‌های عالم برای تشخیص و تبیین حالات درونی و بیرونی آنان هرگز تکافو نمی‌کند. این است که آدمی وقتی از سفری باز می‌گردد، چون بیشتر حرف‌هایش را که در باب گونه‌گونی خلایق به زبان می‌آورد، مردم اغراق پندارند و حتی بسیاری را دروغ شناسند. پس این شعر معروف سعدی را پنهان یا آشکار به زبان آرند که جهان دیده بسیار گوید دروغ و داستان ماست بندان یزد تکرار می‌شود. توضیح حاشیه: داستان ماسک‌بندان یزد به صورت افسانه زوال مثل شده و وقتی دو نفر حرفی می‌زنند و دیگران می‌پرسند چه بود، جواب می‌دهند صحبت ماسک‌بندان یزد بود. و اگر توضیح بیشتری خواست می‌گفتند که سنگ دو من نیم را روی آن می‌گذارند و پایین نمی‌روند. اما این مطلب به این داستان برمی‌گردد که شخصی به یزد سفر کرده بود و در آنجا در دکان بقال تاغارهای ماستی را دیده بود که بسته بود و یک سنگ دو من و نیم تقریباً 8 کیلو روی ماست گذاشته بودند و ماست نشکسته بود و سنگ فرو نرفته بود. این داستان را جهانگرد به هر کس تعریف کرده بود باور نمی کردند و به حرفش می خندیدند تا ناچار شد دوباره به یزد برود و باز همان سنگ را روی ماست ها مشاهده کند. از بقال پرسید یک تومان بگیر و راز این نکته را به من بگو. بقال او را به پستوی دکان برد. تاغاری شیر به او نشان داد که در وسط آن تاغار یک ظرف دیگر نهاده بودند به طوری که تقریبا 1 سانتی متر زیر شیرها پنهان بود. بعد سنگ دو من و نیم را روی آن گذارده بودند و شیر را مایه زده بودند. البته شیر می‌بست در حالی که سنگ دو من و نیم روی آن بود، ولی نه روی شیر بلکه روی ظرف کوچکتر که داخل تاغار بود و به چشم نمی آمد. ولی خطای باصره آبرین این توهم را به وجود می آورد که سنگ روی ماست نهاده شده است. ادامه متن. اما حقیقت آن است که در دنیای پهناور آنقدر مطلب راست و حقیقی اعجاب انگیز و دروغ نما هست که اگر آدم آتا را بازگوید هیچ وقت احتیاج به دروغ گفتن برای جلب نظر خلق نخواهد داشت. و حالان که خداوند حتی برای اینکه آدمی سرنوشت دروغ گویان را هم ببیند، توصیه برای سفر فرموده است، آنجا که گوید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اما سفر من هرگز برای خودنمایی خوشگذرانی و هر جا طلبی نبوده است. گم شده ای داشتم که همیشه در جستجوی آن بودم، هرچند هرگز آن را نیافتم. به هر گل می رسد می بوید این دل، نمی دانم کرا می جوید این دل. توضیح حاشیه: هر کجا طلبی به معنای دونجوانیسم و سر دل به هوایی و امثال آن به کار برده می شود و اصطلاح محلی است و در کتب ادبی آن را نیافتم. منتها در کوهستان پدرم بارها حتی شعر سعدی را به این صورت می خواند: تو بردی از دل من مهر هر کجا طلبی، مرا که قبله‌گر هستم چه کار با اصنام. در کتاب ها عموماً شعر به این صورت است: تو بردی از دل من مهر هر کجا صنمی است، مرا که قبله پرستم چه کار با اصنام. البته صورت دوم ادبی تر به نظر می رسد، اما نمی دانم چرا صورت نخست در دل من بیشتر می چسبد. قبله گر به معنای رو به قبله و مسلمان دو آتش است، گرچه آن هم ترکیب ادبی نیست. ادامه متن. نخستین سفرنامه‌ای که من نوشتم در مرداد 1327 شمسی 1948 میلادی بود، تحت عنوان از تهران به جنوب، و آن بازگشتی بود به کرمان که در 89 شماره روزنامه روح القدس به مدیریت دکتر پور حسینی چاپ شد. اما تجدید چاپ همه سفرنامه‌ها در یک کتاب امکان نداشت و لازم هم نبود. به همت مؤسسه امیر کبیر چند سفرنامه یک جا گرد آمد و اینک چهارمین کتاب من که با عدد 7 همراه خواهد بود انتشار می‌یابد. توضیح حاشیه: این یادداشت در کتاب 9000 طوفان تجدید چاپ شده است. ادامه متن. در طواف هفتم خانه کعبه از خدای خواستم که عمری و توفیقی دهد که 7 کتاب من از این مجموعه به حلیه طبع درآید. من نمیگویم آنچه نوشتم واقعیت قطعی است، زیرا آنچه نوشتم همه آنهایی است که دیده یا شنیده ام، و چون حواس آدمی خطاکار است بسا که بسیاری چیزها را اشتباه دیده باشم و چه سرابها که آب نموده شده باشد، خصوصا که احساس دل و سینه نیزگاهی حقیقت را دگرگون می نماید. من هرچه دیده ام ز دل و دیده دیده ام، گاهی ز دل بود گله گاهی ز دیده ام. گویند بوی زلف تو جان تازه می کند، سلمان قبول کن که من از جان شنیدم. مسئله این است که این روزگار مردم فرصت آن را ندارند که همه دیده ها و شنیده های دیگران را ببینند و بخوانند. به قول یک نویسنده بزرگ، بازنمون هر چرا که آدم می بیند، اکنون دیگر زمان آن سپری شده است. مهم این است که آدم ببیند آن چرا که باید برای دیگران بازنموده شود. اما باید اذعان کنم که آنچه گفتم شاید گاهی فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله داشته باشد. به قول ویکتور هوگو، ما یک بیابانگرد کنجکاو، یک جوینده خم شده بر این خاک آمیخته با گوشت و خون انسانی هستیم. و شاید ظواهر امور را با حقایقشان اشتباه می کنیم. ما حق نداریم به نام دانش با واقعیت هایی که بیشک سراب هایی نیز در آنها وجود دارد در افتادگی کنیم. شاید گاهی این تصور پیش آید که سفر تا ماوراء بحار و در قلب جزایر کاناری خودکاری قابل اعتنا باشد. اما من که هم سفرنامه ناصر خسرو را خوانده ام و هم سفرنامه ابن بطوطه را باید اذعان کنم که در عصر هواپیما و ماشین و تراولرز چک و با وجود هتل‌های اینترکانتیننتال و هیلتون باز هم 700-800 سال پیش همان ابن بطوطه در صحرای آفریقا پا به واحه‌های نهاده است که هنوز هم کسی از جهانگردان آنجا را ندیده است. و ناصر خسرو هم نکته هایی را در سفر حج دریافته و جاهایی را دیده که عقل ما هم بدان نمی رسد. و این مراتب باید عرض کنم که لاف زدن در این موارد از کج طبعی و خامی است و باز صحبت شعر همان شاعر پیش می آید که گفت ای بست گوهر به پیش امان بردن، خار و خس صحرا به گلستان بردن، اما چه کنم عادت موران این است، ران ملخی پیش سلیمان بردن. باستانی پاریزی، تهران اسفند ماه 1351. صفحه 25. 1. در کنار فرات. لبان تشنه براساید از کنار فرات. کار زیارت هم این روزها مثل هر کار دیگری ماشینی شده است. صبح ساعت 8 از تهران راه می افتید. ساعت 11 روز بعد در حرم کاظمین زیارت جوادین خواهید کرد و حالا که 368 کیلومتر تا همدان و از آنجا 190 کیلومتر تا کرمانشاه و از آنجا 313 کیلومتر تا مرز خسروی و 170 کیلومتر تا بغداد را پیموده اید. توضیح حاشیه. یادداشت‌هایی از سفری است که از اول تا 14 فروردین 1347 شمسی 21 مارس تا 3 آوریل 1968 میلادی به منظور زیارت عتبات عالیات صورت گرفت. این سفر به دعوت کسی نبوده، مولا طلبیده بود و به خیر و خوشی انجام یافت. ادامه متن. البته در مرز عراق یکی دو ساعت معطلی در کار هست، زیرا هنگام رفتن گمرک عراق کم و بیش جستجویی می کند که مبادا قالی‌های بزرگ و اشیاء دیگر به عنوان زیارت وارد عراق شود. اما به هر حال آدمی که زیارت می کند طبعا کاری به تجارت ندارد، پس زودتر رهایش می کنند. از مرز خانقین تا بغداد حدود 170 کیلومتر راه است و با این حساب مسافت 170 فرسخی را که پدران ما بیش از یک ماه می پیمودند ما یک شبانه روز می پیماییم. وقتی من از دامنه‌های کوه پاتاق کرمانشاه می‌گذشتم به خاطرم می‌آمد که پدر بزرگم می‌گفت که آن را پیاده تر کرده بود تا مردم ده او را کربلایی زین العابدین بخوانند و همیشه از مشکلات این راه و گردنه‌ها با من صحبت می‌کرد. آخر او علاوه بر این طرف کوهستانی بیابان‌های انار و یزد و کرمانشو و اردستان و نائین و سایر نقاط بین راه را هم پیاده پیموده و از چنگ دزدان گردنه زین الدین جان به در برده بود. بنده بین راه فکر می کردم که لابد ثواب زیارت پدر بزرگ که بیش از یک ماه در راه بود از ثواب من که تنها 24 ساعت در راه بوده ام حتما بیشتر است. توضیح حاشیه. او مجموعاً نزدیک 350 فرسنگ برابر با 2100 کیلومتر راه را پیاده طی کرده بود. ادامه متن. اما وقتی حساب کردم که من هم از یک ماه پیش تقاضای صدور گذرنامه کردم و روزی 5-6 بار فاصله 10 کیلومتری بین منزل و اداره اتباع خارجه و گذرنامه را پیمودم و هر بار صدها پله را پایین و بالا رفتم، با حساب دقیق متوجه شدم که هم طول مدت زیارت و هم فواصلی را که پیمودم و هم پله هایی را که طی کردم از زحمت عبور گردنی پاتاق کمتر نبوده است. با این حساب گمان کنم حساب من و پدر بزرگ با هم چندان تفاوتی نداشته باشند. صفحه 26. ژنرال زمستان. با اینکه ایام عید نوروز بود، فرمای سوزان گردنه آبج و گردنه اسدآباد امان از مسافران رو بوده بود. شوشه های یخ از نابدان‌ها آویزان بود. عهدی نمی تواند خارج از محوطه قهوه خانه بیش از چند لحظه توقف کند. تا این لحظه برای من مشکل بود تصور کنم که چگونه ده ها هزار سپاهیان سلطان محمد خوارزمشاهی در راه همدان از پا افتاده بودند. اما اینک برایم مسلم و روشن شد که ژنرال زمستان بعد از مسکو و کوهستان آلپ شاید در این نقطه از قوی‌ترین دشمنان لشکرکشی ها بی امان بوده است. توضیح حاشیه. تعبیری است که ناپلئون در مورد فرمای روسیه کرده بود و گویا جایی هم اظهار داشته بود که برای تسخیر روسیه اول باید برف‌ها را آب کرد. ادامه متن. ما تقریبا همان راهی را طی کردیم که قرن‌ها پیش سلطان محمد خوارزمشاه برای جنگ با خلیفه در 614 هجری 1217 میلادی پیموده بود. منتها او از طریق زنجان خود را به همدان رساند و چون از همدان دو سه روز راه گذشت، برف و باران بر آنها فرود آمد. چندان که تمام چارپایان و جمعی کثیر از سپاهیان نابود شدند و ترکان و کردان نیز بر آنان تاختند و بقیه را به قتل رساندند و بنابراین سلطان به خراسان بازگشت. به نقل از ابن عسیر الکامل جلد 12 صفحه 131.